أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خویی فرمودن که حکم عقل سه قسمه. قسم اول حکم عقل و ادراک عقل نسبت به مصالح و مفاسد، این هیچگاه موجب قطع به حکم شرعی نمیشه، چون ما مصلحت رو درک میکنیم، اما این مصلحت مبتلا به مزاحمت با یک مفسده ای نیست، این رو نمیتونیم درک کنیم. یا مفسده رو درک میکنیم اما مبتلا به مزاحمت با یک مصلحتی، حال یا در خود فعل یا مصلحت تسهیل در عدم جعل حرمت برای فعل، مثل طلاق با این که مفسده داره، مصلحت اقتضا میکنه جعل حرمت نکنند برای آن. ما این رو درک نمیکنیم که این مفسده بلا مزاحم است، که ما اشکال صغروی کردیم. و انصافاً این که ما در این قسم راه درک عقل را نسبت به حکم شرعی ببندیم، ولی در قسم دوم که ادراک عقل است نسبت به حسن فعل یا قبح فعل راه رو باز بگذاریم برای کشف حکم شرعی، این بلا وجه است. شما در قسم دوم پذیرفتید که ما عقلمان درک می کند حسن یک فعلی را به نحوی که لازم است انجامش، بعد کشف می کنیم وجوب شرعی آن را. اینجا چرا نفرمودید که احتمال هست که این فعل مبتلا باشد به یک مفسده ای؟ یا جایی که درک میکنیم قبح فعل را میخواییم کشف کنیم حرمت آن را، چرا نفرمودید احتمال دارد که مبتلا باشد این فعل به یک مصلحتی که طبعا دیگه ما درک نکند عقلمان قبح بالفعل آن را به حدی که مستلزم تحریم شرعی آن باشد؟ فرق گذاشتن بین این دو قسم به نظر ما بلا وجه. قسم دوم همین بود که درک بکند عقل قبح فعل را به حدی که فعل آن جائز نیست، نه در حدی که فعل آن مکروه است. اینجا رو آقای خویی پذیرفته که می شود ما از این راه ادراک عقلی به حکم شرعی برسیم، به شرط این که این حکم عقل در سلسله معالیل حکم شرعی نباشد، مثل وجوب اطاعت و قبح معصیت. اینجا هم ممکنه کسی بگه که این یک نوع بناء عقلایی هست، که ما وقتی که عقلمون درک میکنه حسن لزومی فعل را، اطمینان پیدا میکنیم که شارع هم با ادراک عقل ما مخالف نیست، یا عقل ما درک میکند قبح یک فعل را، اطمینان پیدا می کنیم که شارع مخالف با این ادراک عقل ما نیست، و این اطمینان در اینجا حجت عقلایی است که آی زنجانی از این تعبیر کردن به ملازمه ظاهریه. بین حکم عقل به حس یا قبح فعل و بین حکم شرع. ولی ما در مصادیق واضح قبیح در نزد عقل میبینیم شارع گاهی ترخیص میدهد در ارتکاب، و با این کشف میکنیم که قبح این فعل قبح اقتضایی بوده، نه قبحی که شارع نتواند ترخیص در ارتکاب آن بدهد. از نظر مشهور فقها استنقاض مال کافر یا دم کافر خب فرق می کند با مسلمان. غصب مال مسلم حرام است ولی استنقاض مال کافر جائز است. قتل مؤمن و مسلم حرام است ولیکن مشهور در مورد کافر این رو قائل نیستن، هرچند ما با نظر مشهور مخالف هستیم. مصادیق روشنی که مثال میزنن برای قبیح عقلی چه بسا میبینیم احیانا استثناهایی در شرع دارد، ولذا آقای زنجانی تبیین کردن ملازمه ظاهریه بین حکم عقل و حکم شرع. ما اینجا هم عرض میکنیم گاهی ما یقین داریم که این قبح عقلی اقتضایی نیست، به نحو علیت تامه است، ولذا عقل اگر شارع ترخیص بدهد در ارتکاب آن تقبیح می کند ترخیص شارع را. شما به یک شخص عاجز امر کنید به فعلی که عاجز از آن است، او عاجز است انجام نمی دهد، او را عذاب کنید، عقاب کنید به خاطر این فعلی که نمیتوانست انجام بدهد، چرا انجام ندادی؟ این قبحش به حدی است که شارع هم اگر بخواهد ترخیص آن در آن بدهد، عقل ما ترخیص شارع را هم تقبیح میکند. این که خداوند متعال وعده بدهد که مطیع به بهش می رود، عاصی مستحق عذاب جهنم است، اما در روز قیامت مطیع را به جهنم ببرد، به سلمان و ابی ذر بگوید بروید در جهنم، به معاویه و یزید نعوذ بالله بگوید که ما از شما گذشت کردیم بروید به بهشت. قبح این کار به حدی است که ما احتمال نمی دهیم که سببی برای ارتفاع قبحان باشد و یا خداوند متعال بشود که این قبیح را مرتکب بشود. پس در این قسم دوم هم در غالب موارد ما جازمه به این که هیچ ملاکی برای ترخیص در ارتکاب قبیح نیست، که طبعا با ترخیص شارع در ارتکاب قبیح قبح آن اگر اقتضایی باشد از بین می رود، در غالب موارد ما نمی توانیم قسم بخوریم که قبح این فعل به نحو علیت تامه است و شارع نمیتواند ترخیص در ارتکاب آن بدهد. ولیکن اینجا هم میگوییم مواردی هست که درک میکنیم قبح فعل را به نحو علیت تامه، و ما جزم دارد عقلمان که شارع هم نمیتواند ترخیص در آن بدهد، ولی در غالب موارد همون وسوق عرفی هست به این که شارع با درک عقلی ما نسبت به حس و قبح یک فعل مخالف نیست و بناء عقلا در اون موارد بر اعتماد به همون حکم عقل حجت هست که آقای زنجانی از این تعبیر کردن به ملازمه ظاهریه. آقای خویی در رابطه با این قسم دوم فرمود اگر کسی منکر ادراک عقل نسبت به حسن و قبح فعل بشه باب اثبات نبوت منصد میشه. چرا؟ برای اینکه ما اگر کسی آمد گفت من پیامبر خدام معجزه داشت، میگیم این معجزه دلیل بر صدق این شخص است. چرا؟ برای این که اگر این شخص کاذب باشد قبیح است خدا، این دلیل نبوت را به دست شخص دروغگو بدهد که این منشأ اقراء به جهل و کذب عملی می شود و اقراء به جهل و کذب عملی بر خدا قبیح. پس کشف می کنیم که هر کس گفت من پیامبر خدا و معجزه داشت او راست می گوید. در بحوث گفتن که این مطلب دوری هست. چرا؟ برای این که شما می گویید خدا قبیح هست، دلیل نبوت را به دست شخص دروغگو بدهد، یعنی در رتبه سابقه معجزه را دلیل بر نبوت گرفتید. خب اگر معجزه دلیل بر نبوت، کاشف از نبوت مدعی نبوت، دیگه معجزه که هست کاشف و دلیل از نبوت این شخص مدعی نبوت، کذب و اقراء به جهل بر خدا قبیح باشد یا نباشد، اعطاء معجزه به دست این شخص مدعی نبوت شما فرض کردید دلیل و نبوت، دلیل نبوت است. اگر اعطاء معجزه به دست این شخص مدعی نبوت دلیل نبوت نیست، میخواهید با قبح کذب بر خدا آن را دلیل بر نبوت بکنید، این دوریست. چرا؟ برای اینکه اگر اعطاء معجزه به دست شخص دروغگو دلیل بر نبوت فی حد نفسه نیست، چه قبحی دارد خدا آن را بدهد و متمکن کند شخص کاذب را بر این معجزه؟ دلیل بر نبوت که نیست، مثل سحر است که ساحر سحر می کند، سحر ساحر اگر مقرون بشود به ادعای نبوت او که دلیل بر نبوت نیست. برخی از تلامذه آی صدر به ایشان ایراد گرفتن، گفتن نه آی خویی شاید اینو میخواد بگه که معجزه برای عوام الناس دلیل نبوته، یعنی دلیل عرفیست، دلیل عقلی نیست که خواص هم بپذیرن، دلیل عرفیست، یعنی موجب یقین عوام به صدق مدعی نبوت میشه. خواص که دنبال دلیل عرفی نیستن، دنبال دلیل عقلی هستن، حال می آیند جلو میگویند خدا قبیح هست، دلیل عرفی نبوت را که برای عوام موجب یقین به صدق مدعی نبوت می شود، خدا قبیح هست این را به دست شخص دروغگو بدهد و چون این موجب اقراء به جهل عوام و ناس که اکثر مردم هستند می شود و این اقراء به جهل یعنی کذب، صدور کذب عملی از خداوند متعال، این قبیح است و لذا خواص معجزه براشون به ذمیمه قبح اعطاء دلیل عرفی نبوت، به ید شخص دروغگو برای خواص بعد از این میشه دلیل عقلی. در جواب آیه صد دو تا جواب دادن. جواب اول گفتن خب اخباری ممکنه بگه آقا دلیل عرفی هم کافیه، ما دلیل عقلی نمیخوایم. دلیل عرفی یعنی با حساب احتمالات و سبک و سنگین کردن عرفی یقین آور است. من الان یقین دارم که شما روبروی من هستید، این که دلیل عقلی ندارد. شاید من خواب باشم، شاید در خواب میبینم که شما روبروی من هستید. مگر بارها اتفاق نیفتاده است که انسان خواب میبیند که فرض کنید درس میگوید، دوستان هم در مقابل نشستند، بعد که از خواب بیدار میشود میبیند همش خواب بود. شاید هم الان همین طور باشد. چه برهانی است بر این که من خواب نمیبینم الان؟ برهانی نیست، اما به حساب احتمالات با سبک سنگین کردن احتمالات یقین روانی پیدا می کنم که من الان خواب نیستم. اخباری هم ممکن است بگوید ما نیاز نداریم که معجزه دلیل عقلی باشد بر نبوت مدعی نبوت، همون که دلیل عرفی است کافی است، همین که با سبک سنگین کردن احتمالات انسان متعارف، انسان غیر منحرف، انسانی که دچار شذوذ و اعوجاج نیست یقین پیدا می کند، همین کافی است. جواب دوم گفتن که آقا کذب نقصه، صدور کذب از شخص کاذب این منقصت است در حق او، قبیح هم نباشد نقصه. خدا نه تنها قبیح را مرتکب نمی شود بلکه منقصت هم ندارد. چجور میگید خدا عاجز نیست؟ مگر عجز قبیحه؟ خیلی عاجزن از خیلی کارها، قبیحه؟ عاجزه دیگه. خدا اگر عاجز باشه از بعضی از افعال، این که قبیح نیست، منقصته. و خدا کمال مطلقه، هیچ منقصتی با واجب الوجود بودن او سازگار نیست. کذبم یک نوع منقصته. نه، اقراء به جهل، اقراء به جهل قبیح نباشد که کذب عملی است نسبت به خدا، اما منقصت برای خدا که هست، این دروغ که از خدا عملا نعوذ بالله صادر می شود که معجزه را داد دست مدعی کاذب و عملا خدا به مردم با این کارش دروغ گفت، کذب عملی است، اقراء به جهل کرد. لازم نیست قبیح باشد این اقراء به جهل، منقصت برای خدا هست. این دو جواب بحوس که بعد ایشان گفتن که ما از راه شریعت پیامبر خودمان قطع پیدا می کنیم، با این احکام نابی که دارد قطع پیدا می کنیم به صدق پیامبر، همین کافی است. این دو جواب رو به نظر ما میشه درش مناقشه کرد، اما اینکه خدا کاری نمی کنه که عوام و ناس یقین پیدا کنند به یک باطل، خیلی واضح نیست. خدا سامری را چه کرد؟ جبرائیل امین راه می رفت، سامری از خاک زیر پای جبرائیل برداشت، گوساله ساخت. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، گوساله‌ای که با خاک درست شده بود صدای گوساله در می آورد. فقال هازا الهکم و اله موسا فنسیه. تمام بنی اسرائیل فریب خوردن الا هارون. تازه اونم در کتاب فصوص میگه وقتی موسی سلام الله علیه آمد به هارون اعتراض کرد، گفت چرا مانع شدی از اینکه اینها گوساله پرستی بکنن؟ منتها بهشون توضیح میدادی که خدا منحصر در گوساله نیست، خدا عین همه چیز است. فان العارف یرى الحق فی کل شیء بل یراه عین کل شیء. خب میگیم آقا این اقراء به جهل نبود؟ کل بنی اسرائیل فریب خوردن؟ بالاخره شما گفتید خدا قوی هست اقراء به جهل بکند عوام را. خب بنی اسرائیل عوام بودن یا نبودن؟ اقراء به جهل شدن یا نشدن؟ ما معتقدیم بحث اینه که اقراء به جهل میگید قوی هست بر خدا. خدا برای امتحان هیچ قبحی ندارد، اما هیچ قبحی ندارد کاری بکند که مردم امتحان بشن، اما به شرط این که فطرت در کنار آن باشد. در اینجا حرف سامری خلاف فطرت بود، ولذا قبیح نیست خدا امتحان کند مردم را، بعد بگوید من شما را امتحان کردم اما به شما فطرت دادم. افلا یرون الله یرجع الیهم قولا. شما دقت نکردید که این گوساله جواب شما را نمیده، فقط آواز گاو براتون در میاره. آخه اینم شد علامت خدا بودن؟ اقراء به جهل بود برای کسانی که فطرت خودشان را نادیده می گرفتن. پس باید ذمیمه بکنیم اقراء به جهل بر خدا در صورتی قبیح است که فطرت راهگشا برای مردم نباشد. یعنی کسی که میاد ادعای پیامبری میکنه، اگر بیاد تجویز کنه نکاح با محارم را، تجویز کنه قتل ابریاء را، تجویز کنه تجاوز به ناموس مردم را، 100 معجزه به معنای عرفی معجزه، یعنی چند تا 100 کار خالق الادم داشته باشه، تازه همین ها برای امتحان مردمه. اما اگر نه، مدعی نبوت ادعاش برخلاف فطرت نیست، طبق فطرت سخن میگوید. فبعث الیهم رسله لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. این کسانی که طبق فطرت مردم را دعوت به خودشان می کنند و تعالیمشان خلاف فطرت نیست، بله اینجا ما قبول داریم خدا قبیه، اینها رو این معجزه و کارهای خالق العاده را بده دست اینها، و طبیعی است اصلا تناسبی هم نداره با اون تعالیمی که اینها دارن. من برام تأیید این که اقراء به جهل اگر فطرت در مقابلش هدایتگر مردم باشد اشکال ندارد، در زمان مثالی میزنم از ظهور حضرت که در غیبت نعمانی داره ینادی منادن بین السماء والارض الا و ان عثمان و شیعته هم الفائزون. میگه اکثر خلق منحرف میشن، میگن خودمون شنیدیم، بین زمین و آسمان منادی ندا داد الا و ان عثمان و شیعته هم الفائزون. اما اولا کسی که درک داره میفهمه که این حرف دروغه، وانگهی قبلش هم در همون جا هست که روز قبلش یا چند روز قبلش منادی ندا کرده است الا و ان علیا و شیعته هم الفائزون. پس اشکال به وجه اول آیه صد اینه که این که بپذیرید دلیل عرفی است کار خارق العاده بر صدق مدعی نبوت، اینو باید توضیح بدیم، به شرط این که تعالیم این مدعی نبوت خلاف فطرت نباشد بلکه مطابق با فطرت باشد. اما بیان دوم ایشان که فرمود ما نیازی نداریم که قبح کذب رو ثابت کنیم، کذب منقصت. بعضی از چیزها به خاطر قبیح بودنش منقصت، ولی اگر قبیح نباشه چه منقصتیه؟ دروغ چون قبیحه نقص بر خداست، و الا وعید به عقاب، بعد عقاب هم نکند. حالا انشاء، من نمیخوام بگم دروغه، انشاء خبر نیست که بگیم یحتمل الصدق قبل کذب، ولی به هر حال وعید بر عقاب با وعده به ثواب چرا فرق میکنه؟ وعده به ثواب بدی ولی عمل نکنی قبیحه، ولی وعید به عقاب بدی عمل نکنی نه تنها قبیح نیست بلکه حسنه. پس این طور نیست که بگیم کذب نقص بر خداست ولو قبیح نباشد، نخیر، چون قبیح است نقص بر خداست. مگر این که شما بیایید مناشع و اسباب صدور کذب را بر خدا ببندید، بگید منشأ کذب یا احتیاج به این که این سخن دروغ را بگوید چون سخن راست او را به هدف نمی رساند، خدا که احتیاج به این ندارد، یا منشأ کذب این است که می خواهد فریب بدهد مردم را که خود فریب دادن مردم قبیح است، باز بحث به قب منتهی می شود. ما غیر از بحث معاجز النبی که مسلم است در تاریخ و خود قرآن در اون محیطی که آمده است معجزه خالده بوده است و همین کافی است که در طول تاریخ استشهاد بشه، همین الانم اون حلاوتی که در قرآن هست در کتابهای دیگر نیست. غیر از اینها خود شخصیت پیامبر که دیگه از نظر مردم مسلم بود که امی بود، خواندن و نوشتن نمی دانست، 40 سال بین مردم زندگی کرد و اصلا نمی نوشت نمی خواند. بعد بیاید با این مطالب بلند و عالی اسلام را عرضه بکنند و این احکام ارزشمند که هیچ کس شک ندارد که این احکام برای سعادت بشر را پیشرفت داد. حالا اختلاف سر اینه که پیشرفت بیشتری هم می شود داد بشر را یا نه، بحث دیگری است، اختلاف دارن لایک ها با متدینین، اما در این که اسلام از عصر جاهلیت مردم را عبور داد به تمدن اسلامی در این شکی نیست. و کسانی که به پیامبر ایمان آوردن خود اینها یقین آور است به صدق پیامبر اکرم، شخصیتی مثل علی علیه السلام با این مطالب ارزشمندی که از ایشان در نهج البلاغه است، با رفتار حکیمانه‌ای که در طول زندگی داشت که همیشه چه مسلمش چه مسیحیش افتخار می‌کند به علی علیه السلام و به رفتار علی و به عدالت علی. شخصیتی مثل امیرالمؤمنین ایمان آورد به پیامبر اکرم و تا آخرین لحظه زندگی شریفش دعوت به پیامبر کرد و عشق و علاقه خودش رو به پیامبر ابراز میکرد. اون مردمی که به جان به خون هم تشنه بودند بعد از اسلام، فاصبحتم به نعمتهی اخوانا. خب اینها تعالیمی مطابق با فطرت، تعالیمی مطابق با ارزش‌های اخلاقی، اینها وقتی مجموعهاش دست به دست هم میده جایی برای شک نمیگذاره. ولذا ما هم قبول داریم که نیازی در اثبات نبوت پیامبر اکرم به این که ما قبح کذب علی الله و اقراء به جهل علی الله رو مطرح کنیم نداریم. اگر کذب علی الله نعوذ بالله قبیح هم نبود، یا یکی گفت مصلحت در این بود که نعوذ بالله خدا دروغ بگوید، میگیم نیازی به اون نیست. نه از جهت اینکه کذب منقصت است بر خدا، اصلا خود جوانب زندگی پیامبر با اون توضیحی که دادم یقین آور است به صدق اون. حالا ما بحث کلی فعلا نمی کنیم. بحث کلی عرض کردم، اونو قبول دارم، خدا قبیح هست معجزه را به دست کسی بدهد که مدعی نبوت است و تعالیمش برخلاف فطرت نیست. اگر تعالیمش برخلاف فطرت بود، خدا برای امتحان ممکنه او رو متمکن کنه از یک کار خارق العاده، حالا سحر غیر سحر، و مردم فریب که خوردن خدا به مردم احتجاج میکنه، میگه من به شما عقل دادم. بابا این دعوت میکرد به اباحه ازدواج با محارم، حالا 4 تا خبر غیبی هم برای شما میگفت، شما فریب او رو خوردید، انتظار دارید از من که من جلو او رو بگیرم کار خالق العاده نکنه. این به نظر ما قبیح نیست که خدا متمکن کنه این شخص را بر کار خالق العاده، چون تعالیمش خلاف فطرته و فطرت انسانها که خدا در اونها به ودیعت نهاده اونها رو راهنمایی میکنه، که نمیشه پیغمبر خدا این حرفا رو بزنه. پس معلوم میشه این پیغمبر خدا نیست، حالا صدها کار خالق العاده هم انجام بده. خب بگذاریم. راجع به قسم سوم، آی خویی فرموده که قسم سوم احکام عقلیه غیر مستقله است که مربوط به عقل نظری میشه، ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، ملازمه بین وجوب یک شی و حرمت ضدش. خب این بهش میگن غیر مستقلات عقلیه. چرا؟ برای اینکه ما باید صغراشو از شر بگیریم. اذا وجب شیئون وجبت مقدمتو. خب اول باید ثابت بشه شرعن که نماز با وضو واجب است، تا اون قاعده ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه رو ما کنار این قرار بدیم، ثابت کنیم. پس مقدمه نماز با وضو هم که وضو هست واجب هست. خب به نظر ما این فرمایش ایشون در این قسم ثالث هم ایراد داره. اولا تو اون قسم دوم که ایشون فکر میکنه نیاز به توصیه هیچ چیز نیست غیر از حکم عقل به قبح ظلم، قبح عقل یه ظلم کافیست برای کشف حرمت آن. و میخواد بگه فقط قسم ثالث است که غیر مستقل عقلیست؟ نه، اولا در اون قسم ثانی هم ما نیاز داریم به این که یک کبرای دیگری رو ضمیمه کنیم به حکم عقل، به قبح ظلم. اینطور نیست که به صرف این که عقل درک میکنه قبح ظلم را، ما کشف بکنیم حرمت شرعی آن را. اونی که ما میگیم باید یک ضمیمه ای داشته باشیم، اون ضمیمه عبارت از ادله است که میگه ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه. اگر نبود که اسلام برای هر واقعی حکمی دارد، خب صرف این که عقل میگوید کذب قبیح است، کشف میکند که شرعا هم حرام است. شاید شارع اکتفا کرده است به اون قبح عقلی کذب و دیگر آن را حرام نکرده است شرعا. پس نیاز داریم به این ضمیمه که ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، و یا ضمیمه دیگری که بگیم خدا قبیح هست که چیزی را که قبح عقلی دارد حرام نکند، که البته ما این رو قبول نداریم. چه قبحی دارد خدا؟ چیزی را که عقلا قبیح هست به همون حکم عقل اکتفا میکنه، چه قبحی دارد که آن را حرام نکند؟ اونی که قبیح هست این است که حلال بکند آن را، این ترخیص بدهد در ارتکاب آن، و الا حرام نکرد اکتفا کرد به حکم عقل، این که قبحی ندارد. اما قسم سوم هم همه جا نیاز نداره به توصیف حکم شرعی. ما درک میکنیم امتناع ترتب را، نیاز داریم به توصیف حکم شرعی برای کشف درک عقل در ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش، این نیاز دارد به این که ثابت کنیم ذل مقدمه شرعاً واجبه پس مقدمش واجبه، نماز شرعاً واجبه پس ضدش شرعاً حرام غیریست. اما همه جا که این طور نیست، عقل درک میکنه، عقل نظری ها، قسم دوم عقل عملی بود، قسم سوم عقل نظریه، عقل نظری درک میکنه امتناع ترتب را طبق نظر مثل صاحب کفایه. خب، یا به نظر خود آقای خویی عقل نظری درک میکنه امتناع اجتماع امر و نهی را نسبت به فعل واحد. خب، ما نیاز به توصیف مقدمه شرعیه نداریم که میگیم ممتنع است شیء واحد هم واجب باشد هم حرام. بله، اگر بخوایم بگیم واجب نیست، نیاز داریم به این که بگیم و چون حرام است پس واجب نیست. ولی اصل امتناع اجتماع این دو را عقل میفهمد. اونم که امتناع ترتب که دیگه روشنه که امتناع ترتب را عقل بفهمه، میفهمد که در اینجا ما امر ترتبی به مهم در فرض تزاحم نداریم. بقیه مطالب انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.